سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران. 16:28 بخش بعدی ما رو بشنوید.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخواید برات است، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، ارده و حلو شکری باز، صبحونه کامل و سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لغمه بزن بانون و کره، مربا و کرم
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تابستون کولرم خرابه، بگو بیاد آجاره، چاره یه کاره، خونه کثیف مهمونا تو راهن، بگو بیاد آجاره، کارا رواله، آجاره نصب میکنم، آجاره، آجاره محدودیت نداره، آجاره عباس و تعمیرات ساختمون و لوازم خونه، چاره یه کارا، چاره.
اینجا میادگاه دوستداران سلامتی و هیجان است. قرعه کشی جایزه که بزرگ 5 خودروی ایرانی مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد برگزار شد و برندگان مشخص شد. آقای محمد کریم، خانم مهناز ریاسی زاده، آقای سجاد اکبری، آقای بهزاد میرساجدی، آقای مصیب باقری پور. موج جوایز هیجان انگیز تمومی نداره. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز بگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چرا همیشه میگیم شودر؟ چون آبکاری حرفه‌ای داره، یک دست و چشم نوازه، چون طراحیش خاصه، تنوعش هم همه میدونن چقدر بالاست. میتونی با هر سبکی هماهنگش کنی. طراحیش بهت مسیر میده. واسه ما طراحی داخلی یه جور اعتباره.
شودر امتحانش رو پس داده.
از پخش شبکه رادیوی تهران سلامی دوباره عرض می کنم به شما شنونده خوب، عزیز و ارجمند این شبکه رادیوی. متشکریم از اینکه ما رو دنبال می کنید روی موج اف ام ردیف 94 ای ام 1332 غزه در میقات. عنوان برنامه است که همکارانم آماده پخش دارند.
از مکه تا غزه،
القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون.
ندای الله اکبر، عامل وحدت جهان اسلام. اهرام به یاد کودکان غزه.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک.
چگونه جهان اسلام در برابر دشمن خود می ایستد؟
امسال حج ما حج براءت است، بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم به ما داده.
روایتی از صدایی که نباید خاموش شود. غزه در میقات.
واقعا یک توفیق است که در طول عمر انسان فرصت فراهم شود و به سرزمین وحی برود. تصور این که چشمام به کعبه بیفتند دلم رو به تپش وامی داره. امسال 87 هزار ایرانی این فرصت معنوی نصیبشون شد.
حج امسال یک تفاوت هم با سالهای قبل دارد.
امسال تمام زائران حج از قطار استفاده میکنند برای کوتاه شدن مدت زمانی که از مدینه منوره به مکه مکرمه میرند، یا در مدینه بعدی ها که از مکه باید به مدینه منوره برگردند، اونها هم براشون قطار استفاده میشه.
میانگین حضور زائران حج تمتع در سرزمین وحی 33 روز است.
زیارت مکه و مدینه با همه زیارتگاه ها متفاوته. اینجا مرکز اصلی اسلام و سرزمینی است که میدونیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر اون قدم گذاشته و انسان رو به معنویت فرا خونده. ما امتداد همین دعوت هستیم بعد از 1400 سال. چقدر خوبه که قدر لحظه لحظه های اون رو بدونیم.
اینی که ما گاهی سفارش میکنیم به حجاج محترم و عزیزمون که در مکه و مدینه، به فکر اون چیزی باشید که جز در اون سرزمین گیر آدم نمیاد، نه به فکر اون چیزایی که در همه جا هست. بازار همه جا هست، جنس و چیزهای چشم نواز و چشمگیر همه جا هست. اونی که همه جا نیست کعبه است، مسجد الحرام است، طواف است، زیارت قبر مطهر پیغمبر است. اینه که فقط اونجاست. این چند روزی که اونجا هستید این رو دریابید، قدر این رو بدونید. این تأکید ما به خاطر همینه که اگر ما متذکر باشیم، یاد خدا باشیم، فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، دنبال ذکر فلاح است. فلاح فقط رستگاری معنوی و روحی نیست، فلاح یعنی موفقیت، یعنی نجاح، یعنی در همه کارها به هدف و مقصد دست یافتن. اینا ناشی از ذکر.
اما حج به عنوان معنوی ترین سفر یک مسلمان فقط بعد درونی نداره. همه ما میدونیم که حج مرکز تجمع مسلمان هاست. در هیچ مکان یا زمان دیگری این همه تنوع از ملت‌ها و اقوام و گروه و مذاهب دور هم جمع نمیشن. چقدر خوبه که روی مسائل مهم جهان اسلام صحبت کنیم. این خواسته است که تقریبا همه آدم‌های دردمند دارند.
بفرمایید که شما تا حالا به مکه مشرف شدید یا نه؟
سلام و عرض ادب خدمت کلیه هموطنان عزیزم. بنده هنوز به مکه نرفتم، متاسفانه قسمت نشده. حرف مشترک امروز بین همه مسلمونا فکر میکنم فلسطین هست، بیت المقدس. حرف مشترک اون همینه.
و بفرمایید اگر بخواین از اولویتی که بین شما و سایر مسلمونهای جهان هست، مثلا مسلمانهای از کشور اندونزی یا سودان، بخواین توضیح بدین اون حرف مشترکه چی میتونه باشه؟
از اونجایی که عربیم ضعیفه، ولی خب فکر میکنم راهش اینه که بعد از سلام علیک کردن با گفتن لبیک یا فلسطین، لبیک یا بیت المقدس، بتونم منظورمو بهش برسونم. قطعا وحدت جهان اسلام میتونه کمک حال مردم غزه باشه. وقتی کالاهای اسرائیلی رو تحریم کنیم، بدون شک اقتصاد اسرائیل فلج میشه و کمتر میتونن به فلسطینی ها به غزه حمله کنن. امیدوارم روزی برسه که این وحدت اوج بگیره.
حج یک عبادت سیاسی هم هست. بعد از انقلاب اسلامی توجه امام خمینی رحمت الله علیه به این مسئله باعث شد که براءت از مشرکین یک بعد مهم مراسم حج بشه. مسلمان واقعی باید به درد و رنج غزه فکر کنه و براش دنبال راه حل باشه. در این حدود 8 ماهه چقدر از این صدا و ناله ها شنیدیم؟ تقریبا در اکثر محافل بین المللی که به طور سنتی حامی اسرائیل هستند، به این نتیجه رسیدند که صهیونیست‌ها دست به جنایت جنگی زدند و رفتار اونها خلاف اصول اخلاقی بوده.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود به این سازمان اسرائیل را به نسل کشی در جریان حمله به نوار غزه متهم کرد. فرانچسکا آلبانیز در گزارش خود تأکید کرده که مستنداتی وجود دارد که ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان رخ داده است. آلبانیز همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل درخواست کرده که اسرائیل را مورد تحریم قرار دهند. نماینده اسرائیل در زمان قرائت این گزارش در این نشست حضور نداشت، اما اتهام وارد شده از سوی این کارشناس سازمان ملل را رد و اعلام کرده که هدف جنگ این کشور نه غیر نظامیان فلسطینی بلکه گروه اسلامگرای حماس است.
در دو سه ماهی گذشته حتی رسانه‌های حامی اسرائیل هم متوجه شدند که این رژیم کم کم همه پایگاه‌های خودش رو از دست میده و نمیتونه روزهای خوشی بعد از جنگ رو برای خودش تصور کنه.
به گفته این مقام سازمان ملل بیش از 70% از مرگ‌های ثبت شده زنان و کودکانند و اسرائیل نتونسته تا حالا ثابت کنه که 30% باقی مونده مردان جنگجوی حماس بوده باشن که تا حالا کشته شده باشن.
از نظر قانون بین‌المللی بالاخره یک سری مفاهیم وجود دارن دیگه. شورای امنیت هست، دیوان بین‌المللی دادگستری هست، کنوانسیون جنوساید یا نسل کشی هست. من سه روز اینجا نشستم و فقط مکررن واکنش اسرائیل رو در رد تمامی این مفاهیم بین المللی میشنوم. بالاخره در فردای پس از جنین اسرائیل منزوی که حتی به آمریکا هم پشت کرده اخیراً، به چه صورت در واقع میخواد که مشروعیت خودش رو حفظ بکنه؟
اگرچه که جریان اصلی رسانه‌ای غرب همچنان تلاش داره جای ظالم و مظلوم رو عوض کنه و جلاد رو به جای شهید بنشونه، به همین دلیله که به دنبال روایتی هستند که کشتار بیش از 36,000 نفر رو توجیه کنند. اما جهان اسلام باید تلاش کنه قوی تر از جهان غرب برای مردم فلسطین فعال باشند. برگزاری نشست‌های تخصصی و تجمعات مردمی و ابراز نظر در سطح عمومی اولین کاریه که باید صورت بگیره. احمد فاروق موسا رئیس جنبش رنسانس اسلامی مالزی قتل عام زنان و کودکان بیگناه رو در غزه به دست پرید رژیم کودک‌کش صهیونیستی به شدت محکوم کرد.
Strongly condemn the atrocities of the Zionists against the Palestinians.
ابتدا قتل عام زنان و کودکان بیگناه رو در نوار غزه به دست رژیم پلید کودک‌کش صهیونیستی به شدت محکوم می‌کنم. از طرفی حمله غافلگیرانه حماس با شکست مفتزهانه سامانه‌های اطلاعاتی جاسوسی و در هم شکستن هیمنه رژیم اسرائیل موجب شده دولت‌هایی که به دنبال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بودند به خوبی دریابند که دیگر نمی‌توان به این رژیم متزلزل اعتماد کرد. همچنان که در قرآن حضرت داوود یک تن قوی ترین نماد کفر جالوت را از پادر آورد، مسلمانان فلسطینی هم به یاری خدا در مقام داوود بر رژیم جنایتکار صهیونیستی غلبه می کنند.
یک دختر آمریکایی پس از حوادث غزه به اسلام و قرآن گرایش پیدا کرد. او در یک سخنرانی گفت: من ویدیویی از یک زن را دیدم. او فرزندش را که جان خود را از دست داده بود در آغوش گرفته بود. این دختر آمریکایی متوجه این مقاومت اسلامی شده و گفته بود:
Incredible how much the Palestinian people, the Palestinian Muslims have inspired the world.
باور کردنی است که مردم فلسطین، مسلمانان فلسطین تا این حد الگوی جهان هستند. بنابراین من نیاز دارم این کتاب قرآن رو بخوانم. آنها درباره قرآن صحبت می‌کردند. من باید این قرآن را بخوانم و ببینم این چه کتابی است که آنها به آن ایمان دارند و در اعتقادشون ثابت قدمند. بنابراین من به عنوان یک مسیحی 25 ساله آن قرآن را از روی کنجکاوی باز کردم و با اولین جمله‌اش به معنای واقعی کلمه غافلگیر شدم. مثلا احساس می‌کردم دارد مستقیم با من صحبت می‌کند. احساس می‌کردم خدا این کتاب را فرستاده. انگار خدا داشت از طریق کلماتش با من حرف می‌زد. این واقعاً برایم باور نکردنی بود.
We'll be right back. مسئله غزه برای مسلمانان یک فرصتی شد که اولا بین خودشون یک وحدت رویه ایجاد بشه و به این مسئله توجه کنن که مسئله اول ما فلسطینه و دوم این که شاخصهای اخلاقی در غرب رو به چالش کشید. حکومت‌هایی که همیشه دم از حقوق بشر می‌زنند، عملاً ناکارآمدی خودشون رو در این جریان نشون دادند.
مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست. این در سطح بین‌المللی هر کارم که می‌کنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه های آمریکا، هر روز امروز باز تو خبرها میخوندم چند تا دانشگاه دیگه اضافه شدن در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی. یعنی ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه.
در این بین آمریکا نمونه جالبی است، جامعه‌ای که چندین صدا از اون شنیده میشه، از حمایت سنتی از اسرائیل گرفته تا اعتراض‌هایی که به صورت مردمی از سیستم حاکم اون میشه. عملاً غزه مظلومیت مسلمان‌ها رو نشون داد.
مورد جنگ اسرائیل و حماس واکنش‌های زیادی در آمریکا داشته است. جمهوری‌خواهان دولت بایدن را متهم می‌کنند به اینکه خیانت کرده است به اسرائیل و اینکه می‌گویند دولت بایدن برای اینکه چپگراهای حزب خودش رو راضی بکند پشت کرده است به منافع آمریکا. از جمله سناتور بیل هگرتی از ایالت تنسی از حزب جمهوری‌خواه نوشته است که آقای بایدن انقدر به دنبال راضی کردن چپگراهای حزب دموکرات است که منافع آمریکا رو فراموش کرده و حتی برخی از گروگان‌های آمریکایی که در بند حماس هستند رو هم نادیده می‌گیرد. از اون طرف دموکرات‌ها سناتور دموکرات برنی ساندرز که بخش چپگرای حزب نزدیک است در شبکه اکس نوشت که دولت بایدن نمی‌تواند ادعا بکند که حمایتش از عملیات نظامی اسرائیل در منطقه غزه بدون تبعات است و او گفتش که اسرائیل پشت سر هم قوانین بین‌المللی رو نقض می‌کند و وزارت خارجه آمریکا در این زمینه دروغ می‌گوید.
در این بین وظیفه خود مسلمان‌ها بیشتره. وقتی جهان غرب برای غزه واکنش داره، جهان اسلام باید چندین برابر فعال باشه و کجا بهتر از مراسم حج که یک نماد سیاسی و معنوی است. حجت الاسلام رضایی نیا، کارشناس مذهبی:
همیشه افرادی در صدد این بودن که احکام اسلام رو، اون بعد سیاسی احکام رو کمرنگ کنند و به ظاهر احکام بسنده کنند. حج هم یکی از این احکام هست که توی طول تاریخ افرادی تلاش داشتند که اون بعد سیاسی حج رو کمرنگ کنند. خب مسلماً فردی که چنین نظری داره و چنین دیدگاهی نسبت به حج داره، اون روح و جوهره اساسی حج رو که بعد سیاسی و بعد اجتماعی حج هست رو در نظر نگرفته، حالا یا جاهلن یا مغرضن. در مورد براءت از مشرکین باید عرض کنم که روح و رکن اساسی حج توحید هست، همون جور که همه ما میدونیم. خب توحید خالص زمانی محقق میشه که انسان براءت از مشرکین داشته باشه. در مقابل توحید شرک هست. انسانی میتونه به حد اعلای توحید برسه که از مشرکین زمان فعلی که در رأسشون آمریکا و جنایتکاران غربی هست براءت داشته باشه. خب حج امسال با توجه به وقفه چندین ساله‌ای که اتفاق افتاده بود برای زوار ایرانی، همچنین مقارنتش با جنایتی که صهیونیست‌ها در مورد مردم مظلوم غزه روا داشتند، خیلی خوبه که این نکته در حج امسال انشاءالله پررنگ بشه و اون وحدت بین مسلمون‌ها هست. همونجور که امام راحل فرمودند اگر هر مسلمون یک سطل آب به سمت صهیونیست ها بریزه، اسرائیل رو آب خواهد برد. به نظر میرسه که یکی از مهمترین مسائلی که میتونه کمک کنه به اوضاع غزه، پافشاری و کار کردن روی وحدت مسلمین هست، وحدت افرادی که در حج شرکت میکنند. اگر دول اسلامی دست به دست هم دهند و به کمک مردم غزه بیان، مسلماً گره گشاست در اوضاع مردم مظلوم فلسطین.
این روزها که مسلمان‌ها در مکه جمع میشن و اون لباس احرام رو میپوشند، یک فرصت ایدئال برای جهان اسلامه. اینجاست که فرق بین یک مسلمان دغدغه‌مند با دیگری مشخص میشه. همه ی امید هم اینه که این مردم بتونند دولت‌های خودشون رو به تکاپو وادار کنند تا کاری برای فلسطین انجام بدند. حج امسال یک فرصت استثنائیه.
و امروز کیه در دنیا که با مسلمان‌ها دشمنی میکنه، ستیزگری میکنه، اونها رو میکشه، زنشون رو، مردشون رو، فرزندشون رو، اونها رو از خانه و دیارشون بیرون میکنه؟ او کیه؟ دشمن صهیونیست در قرآن روشندر از این توصیف بشه؟ فقط هم دشمن صهیونیست و واهرو علا اخراج کم، کسانی که کمک میکنن به او. کی کمک میکنه؟ اگر کمک آمریکا نبود، رژیم صهیونیستی قدرت داشت، جرأت داشت که این جور وحشیانه با مردم و مسلمان، با زن و مرد، با کودک در اون محیط محدود این جور رفتار بکنه؟
صدای شهر.
عصرتون بخیر همراهان گرامی صدای شهر رادیو تهران، با یک بخش دو دقیقه دیگه از صدای شهر همراه شما ایم.
ترافیک.
از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران، مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوست تا بزرگراه شهید محلاتی، بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی، همینطور بزرگراه امام علی در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید آیت الله رئیسی تا خیابان شهید محلاتی، بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا خیابان خاوران، بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک، مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان شهید قنبرزاده تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه کردستان، و بزرگراه شهید حکیم در مسیر شرق به غرب از محدوده بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. ممنونیم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. 16:58 دقیقه بخش بعدی ما رو بشنوید.
همراه شما شنوندگان